ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقومی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در حمله انتحاری به خودروی سفارت بریتانیا در کابل 5 نفر کشته شدند. 100 تن از نیروهای گارد ملی آمریکا در فرگوسن مستقر شدند. و جمهوری اسلامی ایران رفتارش با همه سفارتخانه های مقیم تهران را یکسان خواند. در حمله انتحاری به یک خودروی متعلق به سفارت بریتانیا در کابل روز پنجشنبه 5 نفر کشته و 34 نفر از جمله 5 کودک زخمی شدند. به گفته مقام‌های پلیس کابل، یک مهاجم انتحاری در جاده کابل جلال آباد جلیقه انفجاری خود را در مقابل خودروی سفارت بریتانیا منفجر کرد. سفارت بریتانیا گفته است که هیچ یک از دیپلمات‌های این سفارت داخل اتومبیل نبودند. مقام‌های افغانستان روز پنجشنبه همچنین اعلام کردند که 15 کارمند گمرک این کشور شب 4 شنبه توسط طالبان در استان کندوز ربوده شدند. در پی نارامی‌های شب گذشته در شهر فرگوسن آمریکا بیش از 2200 تن از نیروهای گارد ملی در این شهر و نواحی اطرافش مستقر شدند. پس از تبرئه پلیسی که با شلیک به سوی جوان 18 ساله سیاه‌پوستی او را در شهر فرگوسن کشته بود، اعتراض‌های خیابانی در این شهر آغاز شد. به گفته پلیس، در نارامی‌های شب گذشته در شهر فرگوسن در ایالت میسوری چندین ساختمان به آتش کشیده شد. در جریان این اعتراض‌ها پلیس بیش از 60 نفر را به اتهام‌هایی از قبیل سرقت و در اختیار داشتن سلاح‌های غیرقانونی بازداشت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن محکوم کردن خشونت اقدام‌های خرابکارانه را جرم خوانده است. و سرانجام این که مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه بریتانیا رفتار جمهوری اسلامی ایران با همه سفارتخانه‌های مقیم تهران را یکسان توصیف کرد. در این خصوص در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره تأثیر مذاکرات هسته‌ای در وین بر اقتصاد ایران با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. همچون همیشه مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات این هفته ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در یادداشتی که برای روزنامه آرمان چاپ تهران نوشته، تأکید کرده است که هر دو دولت ایران و ایالات متحده آمریکا علاقمند به حل مسئله هسته‌ای هستند. آقای راغفر یادآوری کرده که بیش از 100 میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران در کشورهای مختلف مانند چین، کره، هند و ترکیه به گفته او به بهانه واهی تحریم‌ها قفل شده و دولت‌های فرصت طلب این کشورها این منابع را به زیان تولید ملی ایران به گروگان گرفتند. به گفته این استاد دانشگاه الزهرا، در 8 سال گذشته هزینه های فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی و تجاری به شدت بالا رفته و همه این افزایش هزینه ها بر دوش مردم طبقات متوسط و پایین بار شده و به همین دلیل طی همین مدت شاهد تندتر شدن شیب سراشیبی بسیاری از شاخص ها بوده ایم. به نوشته آقای راغفر، از سوی دیگر امروز تاریخ مصرف تحریم ها به اتمام رسیده است و لغو تحریم ها همسو با منافع آمریکا هم هست و منافع اقتصادی و سیاسی آمریکا در خاتمه بخشیدن به تحریم هاست. این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود می نویسد نفت و گاز علت اصلی و توسعه تجارت با ایران و حتی تبدیل شدن ایران به مرکز مبادله کالاها و خدمات آمریکایی در منطقه از اهداف دیگری است که قدرت اقتصادی در حال افول آمریکا می تواند در آن فرصت‌های جدیدی برای خود و به زیان رقیب اصلی خود چین و برای ضربه زدن به اقتصاد روسیه فراهم کند. به نوشته حسین راغفر، برنده خاتمه تحریم‌ها مردم عادی و گروه‌های متوسط و پایین درآمد هستند. علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگار اقتصادی، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، تأکید کرده است که مذاکرات سیاسی بالاخص آن زمان که سابقه ژئوپلیتیک دارند و از بی‌اعتمادی سال‌های متوالی ناشی می‌شوند، برای حل و فصل به زمانی طولانی نیاز دارند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در ادامه می‌نویسد که هرچند حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای در بهبود شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار و تعیین کننده خواهد بود، اما به هر حال سمت و سوی اقتصاد کشور را سیاست‌های داخلی تعیین خواهد کرد. به نوشته آقای فرح‌بخش، اساساً در خصوص آثار مثبت لغو تحریم‌ها نباید بیش از حد اغراق کرد و تصور کرد که در صورت لغو تحریم‌ها یک شبه همه مشکلات اقتصادی کشور که بسیاری از آنها به ساختارهای معیوب داخلی مرتبط هستند برطرف خواهد شد. این روزنامه‌نگار اقتصادی تأکید می‌کند که در واقع تحریم‌ها بسیاری از مشکلات داخلی را نمایان کرد، ضمن آنکه در دولت قبل بسیاری از سوء مدیریت‌ها در پشت پرده تحریم‌ها پنهان شده بود. علی فرح‌بخش در ادامه با اشاره به انتظار برخی از تحلیلگران مبنی بر اینکه پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای یک بار درآمدهای نفتی بلوکه شده به اقتصاد ایران سرازیر شده و تمام مشکلات اقتصادی ایران را حل و فصل خواهد کرد، می‌نویسد سوابق تاریخی نشان می‌دهد که وفور درآمدهای نفتی نه فقط به حل مشکل اقتصادی کشور منجر نشده، بلکه خود بحران بزرگتری را خلق کرده است. به نوشته آقای فرح‌بخش، برای سیاستگزاران ایران این نکته اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که سرنوشت اقتصاد کشور را به نتایج مذاکرات گره نزنند و تلاش کنند با ارائه یک برنامه اصلاحات اقتصادی منسجم زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کنند.
گزارش بازار.
این از همان لیوان هاست که دیدن نیمه پر و خالی آن نتایجی به کلی متفاوت به دست می دهد و البته اهمیت دیدن هر نیمه از این لیوان نیمه خالی یا نیمه پر ارزشی برابر با دیدن نیمه دیگر دارد. رد پای نگاه دوگانه به پر و خالی بودن نیمه این لیوان را می توان در تیتر نخست روزنامه‌های صبح روز سه‌شنبه ایران نیز جستجو کرد، جایی که روزنامه‌های منتقد دولت همچون وطن امروز هیچی بزرگ در صفحه اول خود جای داده بودند و در مقابل روزنامه اصلاح طلب شرق از تمدید امید نوشته بود. اما در حوزه اقتصاد واقعیت کدام این هاست؟ هیچ یا امید؟ محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست مطبوعاتی پایان مذاکرات وین از جمله دستاوردهای ایران را این مورد می‌داند.
این است که تحریم‌ها درسته که بر مردم تأثیر منفی می‌گذاره، اما نمی‌تواند مردم ایران و ملت ایران رو از پیگیری حقوق خودشون باز بداره.
مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 علاوه 1 در مهلت سوم آذر ماه امسال به توافق جامع و نهایی منتهی نشد. این نیمه خالی این لیوان است، به این معنا که تحریم‌ها برداشته نخواهند شد و روند عادی سازی شرایط اقتصادی ایران و تعامل با اقتصاد جهانی از سرمایه‌گذاری‌های مشترک یا مستقیم خارجی گرفته تا حرکت دلارهای ناشی از فروش نفت و صادرات به اقتصاد ایران همچنان با دست‌اندازهایی همراه است. مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا که مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 را از زاویه نگاه اقتصادی دنبال کرده، چنین می‌گوید:
توافق کوتاه مدتی که به دست اومده چراغ سبز نیست، این یک چراغ نارنجیه. متاسفانه پیامد این در هیچ نگاهی مثبت برای اقتصاد ایران نخواهد بود. یکی در اثرهای واقعی، یکی در اثرهایی که روی انتظار مربوط به اقتصاد ایران هست، هر دو اینها منفی خواهد بود.
در ایران بسیاری به نتیجه گفتگوهای وین چشم دوخته بودند تا آینده اقتصادی و تصمیم گیری های خود را با ضربان نبض این مذاکرات تنظیم کنند. انتظار برای آنکه سرمایه گذاران سرمایه های خود را چگونه و در کدام محل سرمایه گذاری کنند به انتظاری کشنده برای اقتصاد ایران بدل شده که بیش از هر چیز برای برون رفت سریعتر از رکود تورمی نیازمند سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است. به طور سنتی بازارهای ارز، طلا، سکه و بورس ایران نخستین بخش‌هایی از اقتصاد ایران هستند که کلمات و سخنانی را که آن سوی جهان پای میزها و در برابر دوربین‌ها گفته می‌شود روی تابلوهای خود تبدیل به عدد و رقم می‌کنند. همان بازارهایی که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز به آنها اشاره می‌کنند.
بازارهای گوناگون تهران تا آخرین لحظه گفتگوهای هسته‌ای وین رو لحظه به لحظه دنبال می‌کردند. شاید بشه گفت که قلبشون در پایتخت اتریش می‌تپید. حساس‌ترین کانون خبر در این رابطه چهارراه استانبول بود که معامله‌گرانش نبض ارز رو در دست داشتند. ناگفته پیداست که وارد کنندگان، تولید کنندگان، صادر کننده ها همه و همه به وین چشم دوخته بودند. طبعا آنچه در پایتخت اتریش گذشت محافل اقتصادی تهران رو دل سرد کرده، مگر اون که اینها بخوان نیمه پر لیوان رو ببینند و دست کم خوشحال باشند از اینکه ورود ارز به ایران کمی بیشتر میشه، تحریم ها تشدید نشده و گفتگوهام همچنان ادامه خواهد داشت.
شاید بهتر آن باشد تا خالی و پر بودن لیوان تمدید مذاکرات را پای این تابلوها بررسی کنیم. بورس تهران در نخستین روز پس از اعلام تمدید هفت ماهه گفتگوها به نیمه خالی لیوان توجه کرد و با افتی حدوداً 1.6% شاخص کل بازار سرمایه ایران به کانال 74000 واحدی بازگشت. میزان سنجش اینکه این افت چقدر ناشی از جو روانی یا واقعی بازار بوده است نیاز به صبر و تحمل بیشتری دارد که تحولات هفته‌های بعدی بازار سرمایه ایران آن را روایت خواهد کرد. اما در بازار ارز تهران اوضاع به گونه‌ای دیگر رقم خورد. قیمت ارز یک روز پس از اعلام نتایج گفتگوهای هسته‌ای وین تقریبا ثابت ماند. دلار روز سه‌شنبه در همان محدوده 3250 تومانی و یورو در کانال نوسان 4060 تومانی نوسان کرد. قیمت سکه طلا که علاوه بر قیمت ارز با اونس طلای جهانی نیز در ارتباط است، حتی اندکی کاهش یافت تا معلوم شود این دو بازار که نبض آن در چهارراه استانبول تهران می‌تپد چندان نسبت به آینده مذاکرات بدبین نیستند و آن طرف در از خیابان حافظ نیمه پر لیوان بیشتر دیده شده است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی در برابر پرسش خبرنگار صدا و سیمای ایران در این باره چنین پاسخ می‌دهد.
در داخل کشور به حمدالله وضعیت کاملا با ثباتی حاکم شده و این وضعیت با ثبات میتونه شرایط مناسبی رو برای سرمایه‌گذاری فراهم
کنه. یک صراف در چهارراه استانبول نیز ویژگی‌های بازار ارز در روزها و هفته‌های اخیر را به ویژه پس از اعلام تمدید مذاکرات چنین توصیف می‌کند.
الان دیگه زیاد تأثیری نداره مذاکرات رو قیمت دلار و سکه.
با این حال روز چهارشنبه در دومین روز پس از اعلام نتایج مذاکرات وین، بازار خیابانی ارز تهران با افزایش 200 تومانی قیمت دلار و ورود این ارز به کانال 2700 تومانی همراه شد که بیش از تأثیر جو روانی مذاکرات هسته‌ای، تحت تأثیر سخنان ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی قیمت‌های خود را رو به بالا تصحیح کرد. آقای سیف روز سه‌شنبه قیمت احتمالی دلار در بودجه سال آینده را 2850 تومان اعلام کرد که 200 تومان بیش از پیش بینی محاسباتی قیمت دلار در بودجه امسال است. ادامه تحریم‌ها و به جا ماندن دست‌اندازها بر سر راه اقتصاد ایران قطعاً آثار خود را بر اقتصاد بر جای خواهد گذاشت. اما مهمتر از آن آثار روانی تمدید مذاکرات بر روح و روان سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است. در ماه‌ها و هفته‌های گذشته خواسته یا ناخواسته، به جا یا نابجا، سرنوشت آینده حوزه‌های مختلف زندگی در ایران از جمله حیات اقتصادی ایرانیان تمام و کمال به این مذاکرات بسته شد. اما واقعاً اقتصاد ایران چقدر از تحریم‌ها و تا چه اندازه از مشکلات ذاتی و ساختاری، سوء مدیریت‌های داخلی، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری‌ها و بی‌انضباطی‌های دولتی در عذاب است؟ شاید بهتر است تلاش شود تا به این پرسش پاسخ داده شود که اگر تحریم‌ها نبود، اقتصاد ایران کجا بود؟ از شما سپاسگزارم که تا پایان این نمایگر با من آرش حسنی همراه بودید. در اجرای نمایگر این هفته مهتاب وحیدی راد من رو یاری داد که از او هم سپاسگزارم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز روزگارتون خوش.
توی برنامه چهار کنج این هفته براتون از تغییر جنسیت آدمک‌های چراغ‌های عابر پیاده توی آلمان، جریمه هنگفت یک جهانگرد یادگاری نویس در ایتالیا و پیدا شدن رقیبی سرسخت برای عروسک باربی آمریکایی خواهم گفت. اگه می‌خواین که علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهارکنج